ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. مازرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت از سخنرانی عبدالرب رسول سیاف مشنوین که ساعت پیش سخنرانی مهم داشت، جزئیاتی بیانات به شما خواد داشتیم. ایره هم مشنوین که وزرای دفاع افغانستان و روسیه روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی توافق کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فریبا واحدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، عبدالرب رسول سیاف میگوید که حکومت به مشوره های آنان به خاطر بهبود نظام گوش نداده است. عملیات تهاجمی نیروهای افغان در 13 ولایت افغانستان آغاز شده است و نماینده خاص ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه از روسیه و امریکا خواسته که متارکه در حال شکننده سوریه را نجات دهند. تفصیل خبرها، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید آنان مشوره های به خاطر بهبود نظام کشور به حکومت ارائه کردند، اما با آن توجه نشده است. آقای سیاف امروز در یک نشست که از سوی شورای حراست و ثبات افغانستان به مناسبت تجلیل از روز پیروزی مجاهدین برگزار شده است، گفت که آنان نمیخواهند ملت تباه شود. به گفته وی، در صورت عدم توجه به پیشنهاداتشون نسخه های بدیل را مد نظر دارند.
با مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود، کسی گوش نگرفت که اگر وضع به همین نوال دوام کنه، به وضعی از این که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کرد.
آقای سیاف بار دیگر تاکید کرد که آنان طرفدار سقوط نظام افغانستان حتی برای یک روز هم نیستند. وی همچنان گفت که یک جنگ قوی و تند به ضد ملت افغانستان و مجاهدین در کشور جریان دارد و کسانی که مسئولیت دارند باید جلو آن را بگیرند. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد. نیروهای امنیتی افغان عملیات تهاجمی را در 13 ولایت افغانستان آغاز کردند. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع با رادیو آزادی گفت که این عملیات ها دستاوردهای خوبی داشتند. در 13 ولایت 16 عملیات تصفیه‌ای و تعرضی داریم. نتایج خیلی خوب است و دستاوردهای هم داشتیم. با گفته آقای وزیری، در عملیات های 48 ساعت گذشته در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز طالبان تلفات سنگین را متحمل شدند و در ولسوالی های برکی برک لوگر، در ولسوالی برکی برک لوگر یک قمندان این گروه کشته و 12 تن دیگر هم زنده دستگیر شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که در ولسوالی میوند ولایت کندهار یک انبار مهمات شورشیان از بین رفته و در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل یک قمندان شبکه حقانی کشته شده است. طالبان مسلح این ادعای وزارت دفاع افغانستان را رد کردند. USAID اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا برای اداره های زراعت 3 ولسوالی ننگرهار برق آفتابی تهیه می کند. با گفته مقام های این اداره، پروژه تولید برق زیر کار است و گسترش خواهد یافت. در نتیجه تکمیل شدن این پروژه، 7000 تن از انرژی برق در ولسوالی های کامه، کوسکنر و بهسود مستفید خواهند شد. اداره انکشاف بین المللی امریکا می خواهد برای اداره های زراعت این 3 ولسوالی ننگرهار کمپیوتر و وسایل دفتری نیز کمک کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک قمندان مهم گروه طالبان با نه تن از همراهانش در ولسوالی چهاردره کندوز کشته شده است. در خبرنامه‌ای که سوی این وزارت منتشر شده آمده است که 20 تن دیگر از طالبان از سوی نیروهای افغان بازداشت شدند. در خبرنامه گفته شده است که نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی چهاردره کندوز تلفات سنگین به مخالفان دولت رساندند و چندین قریه این ولسوالی را از وجود مخالفان پاکسازی کردند. طالبان در مورد تا کنون تبصره نکردند. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. نماینده خاص ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه از روسیه و آمریکا خواسته است که متارکه در حال شکننده سوریه را نجات دهند. استیفن دمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه دیروز بعد از تأخیر مذاکرات دو هفته‌ای در ژنو گفت که چگونه میتوان مذاکرات مناسب را به پیش برد در صورتی که تنها خبرهای بمباردمان و راکت‌ها از سوریه میآیند. دمستورا گفت تنها در 48 ساعت گذشته در جریان درگیری‌های تازه در هر 25 دقیقه یک نفر در سوریه کشته شده است. او گفت هیچ دلیل وجود ندارد که روسیه و آمریکا هر دو منافع مشترک در ثبات سوریه را دارند و تلاش زیاد برای ایجاد ثبات در آن کشور کردند. نتوانند متارکه در حال شکننده در سوریه را نجات داده و دوباره زنده بسازند. روسیه پیشنهاد کرده است که شورای امنیت ملل متحد گروه‌های جیش الاسلام و احرار الشام سوریه را به دلیل روابطشان با داعش و القاعده شامل فهرست 31 شورا بسازد. یک دیپلمات ملل متحد گفته است این پیشنهاد روسیه که دیروز به کمیته شورای امنیت در مورد داعش و القاعده ارائه شد، اگر از سوی 15 عضو دیگر این شورا متوقف نشود، سر از 11 مایه می لازم الاجرا خواهد شد. ویتالی چورکن سفیر روسیه در ملل متحد گفته است دلیل چنین اقدام روسیه اطلاعات است که بر اساس آن این گروه ها که در سوریه می جنگند روابط نزدیک با گروه های تروریستی مخصوصا داعش و القاعده دارند. مامورین امریکا در ملل متحد در بس روی فهرست سیاه قرار دادن این دو گروه محتاطانه ابراز نظر کردند، ولی گفتند که چنین اقدام می تواند تلاش ها برای ختم دوامدار خصومت ها در سوریه را خدشه‌زاد سازد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور شود روابطش را با روسیه و چین گسترش میدهد. ترامپ دیروز در واشنگتن گفت با آنکه آمریکا و روسیه با هم اختلافهای جدی دارند، باز هم وضعیت فعلی با مسکو عادی به نظر میرسد و افزود روابط با چین و روسیه بر اساس منافع مشترک بهبود خواهد بخشید. دونالد ترامپ که 69 ساله است در تشریح سیاست خارجی از رئیس جمهور باراک اوباما انتقاد کرد که در یک مدت کوتاه ایران را به قدرت بدل ساخت. به ایران اجازه دادن نمی شود که به اسلحه هسته‌ای دست یابد. اجازه دادن نمی شود. به یاد داشته باشید که برایش اجازه دادن نمی شود که اسلحه هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ همچنان وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات عراق و سوریه را از وجود داعش پاکسازی خواهد کرد. و یک تاجر طلای ترکی که متهم به دسیسه مالی و کمک به حکومت ایران جهت فرار از تحریمات آمریکا میباشد میگوید بیگناه است. این مرد متهم است که انتقالات مالی صدها میلیون دلار را به حکومت ایران کرده تا آن کشور را در فرار از تحریمات آمریکا کمک کند. رضا زراب که ایرانی العصر است و تابعیت دوگانه ترکیه و ایران را دارد، دیروز در محکمه حضور یافته و گفت که بیگناه است و در ماه گذشته در میامی دستگیر شده بود. زراب 33 ساله یک کارمند وی به نام کامله جمشیدی و حسین نجفی زاده یک مامور ارشد بانک ملت ایران ماه گذشته رسما متهم شدند. جمشیدی و نجفی زاده دستگیر نشده و فرار کردند. سرانوالان میگویند که این 3 نفر بین سالهای 2010 تا 2015 میلادی افراد و نهادهای ایرانی را به شمول بانک ملت که یکی از بزرگترین بانک های ایران است در انتقالات مالی از طریق شرکت های ترکی و شرکت زراب در امارات متحده عرب کمک کرده بودند از تحریم آمریکا فرار کردند. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. عبدالرب رسول سیاف رهبر ازبق جهادی میگوید حکومت افغانستان به پیشنهادات برای بهبود اوضاع نشنیده است و آن را نادیده گرفته است. وزرای دفاع افغانستان و روسیه روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی توافق کرده اند.
ملی دفاع وزیر مسکو تا پر رسمی بلغ لارده و پا آقا برخون که چه روسیه کولشی چه زمون سرم بست بود که در حقیق هم خبری که
حکومت پاکستان می گوید برای برگزاری اجلاس های 4 جانبه تلاش زیاد کرده و این تلاش ها ادامه خواهند یافت.
پاکستان آرزومندی عزیز که از هر برگزاری که باشد، هر امکان و طرق و امکاناتی که باشد در برابر افغانستان استفاده بکند.
با سلام دوباره. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبرای سابق جهادی، امروز گفت که حکومت افغانستان پیشنهادات بر بهبود اوضاع کشور نادیده گرفته. بیشتر در مورد بیانات امروز آقای سیاف از همکارم نسیم شفق مشنوین که در استودیوی کابل است. آقای شفق سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات بیانات آقای سیاف بدین.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات در نشست امروز روی چند موضوع صحبت کرد، از جمله انتقاد داشت بر برخی از نهادها که به گفته او بالای مجاهدین اتهام وارد میکنند و به گفته او مجاهدین و جهاد افغانستان را تخریب میکنند و او از حکومت خواست که باید این موضوع جلوگیری شود و نباید تکرار شود و نهادهای مسئول که به گفته او بیشتر به نهادهای حکومتی هستند باید جلو وزیر موضوع را بگیره. همچنان آقای سیاف روی وضعیت سیاسی و امنیتی و اقتصادی افغانستان هم که به جریان دارد صحبت کرد و گفت که وضعیت وخیمتر میشه روز به روز، مشکلات زیاد است چی از نظر سیاسی چی از نظر امنیتی، و گفت که بارها پیشنهاد کردند به رهبران حکومت در بخش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی، اما به گفته او به پیشنهادات آقای سیاف و برخی از مجاهدین پیشین دیگر حکومت توجه نکرده و او از این مورد به شدت انتقاد کرد. آقای سیاف در برخی از سخنانش گفت:
ما نسخه داد، بار بار دادیم، تکرار کردیم، با اون نسخه عمل هم نشد. با مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود، کسی گوش نگرفت که اگر وضع به همین نوال دوام کنه، به عوض ازی که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کرد.
آقای سیاف همچنان گفت که او هیچ چیز از حکومت، هدفش از قدرت بود، نخواسته و نه چوکی خواسته، اما گفت که باید حکومت توجه داشته باشه به وضعیت افغانستان و مردم افغانستان، به خصوص به گفته او مجاهدین افغانستان را در نظام بیشتر سهیم بسازه. او همچنان گفت که حکومت باید جلو افراد نفوذی مخالفین مسلط در نظام را بگیره و گفت که موضوع بسیار جدی است. آقای سیاف همچنان به مخالفان مسلط هم پیام داشت و او گفت که کشتن افراد بیگناه از سوی مخالفین مسلح، اطفال و زنان، ای جهاد نه، بلکه به گفته آقای سیاف جنایت است و باید دست از این جنایت کشیده شود. او گفت که ای در هیچ جای اسلام چنین جهاد نامده و گفت که مخالفین مسلح باید راه غلامی را کنار گذاشته و بیایه و با مردم خود همکاری کنه. همچنان آقای سیاف در قسمت از صحبتهایش در پیام به همسایه‌های افغانستان گفت که همسایه‌ها باید متوجه باشند که آزادی امروزشان ثمره جهاد و قربانی مردم افغانستان است، به خصوص او از پاکستان دی قسمت نام گرفت. باید بگویم که آقای سیاف پیش از این هم بارها در همچون نشست‌ها بر حکومت افغانستان و به طالبان، به مخالفان مسلح، به خصوص بالای طالبان انتقادات تند داشته، اما مقامات حکومتی افغان پیش از این همواره گفتند که حکومت مطابق منافع ملی افغانستان در حرکت است و همواره با رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی و نهادهای مدنی مشوره های کرده و حتی آقای عبدالله عبدالله چند پیش، آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان چند پیش گفت که مجاهدین پیشین در نظام حضور پررنگ دارند و همچو انتقادات یا گفته ها ممکن بر اهداف شخصی استفاده شود. بله خانم منگل،
با تشکر از شما آقای شفق. شنونده عزیز، شنیدین که عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبرای اسبق جهادی، امروز از نسخه های صحبت کرد که بر حکومت دادن، ولی این نسخه ها نادیده گرفته شدن و اگر حالت به می شکل ادامه بیفته، آقای سیاف گفت که نسخه های بدیل هم دارن. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که نسخه های بدیل که آقای سیاف ازش صحبت میکنه چی است؟ چی نسخه؟ کدام راه و چاره؟ و چی فکر میکنین که آقای سیاف و متحدینش چی پیشنهادات را به حکومت وحدت ملی ارائه کردن که قبول نشده و چرا قبول نشده؟ همین مسائل در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی به بس میگیریم و حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مقامات ارشد امنیتی افغان و روسی روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی به توافق رسیدند. بر اساس گزارش ها، معصوم سانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در دیدار دیروزش در مسکو با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه درباره آموزش نظامی های افغان در روسیه هم گفتگوهای داشته. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم شرکت داشت و گفت که کشورهای غربی بدون همکاری روسیه، چین و ایران نمیتونن به اهدافشان در افغانستان برسن. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
روسیه و افغانستان توافق کردند تا یک کمیته را برای همکاری‌های تکنیکی نظامی ایجاد کنند و در نتیجه تلاش‌ها برای مبارزه بین المللی با تروریسم افزایش یابد. این توافق در جریان سفر محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با مسکو حاصل شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت در دیدارهای آقای ستانکزی مسائل همکاری‌های نظامی روسیه با افغانستان مطرح می‌شود.
وزیر
دفاع ملی به یک دعوت رسمی به مسکو رفته است و آنجا در مورد مسائلی که در امور دفاعی برای دو کشور نیاز است گفتگو می کند و آن در بخش هایی که روسیه می تواند با ما همکاری کند در مورد آن هم گفتگو خواهد کرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه هم دیدار کرد. آقای ستانکزی پس از این ملاقات بر رسانه ها گفت با جانب روسیه درباره افزایش تعداد نظامیان افغان در آن کشور جهت آموزش های نظامی، همکاری ها و مبادله معلومات استخباراتی و همچنان تشکیل کمیته مشترک همکاری های تکنیکی نظامی گفتگو کرده است. به گفته وزارت دفاع افغانستان سالانه از 30 تا 40 تن از محصلین افغان در بخش نظامی در روسیه آموزش می‌بینند. در پنجمین کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو بیش از 500 تن از نظامیان و سیاستمداران کشورهای مختلف شرکت داشتند و از جانب افغانستان علاوه بر سرپرست وزارت دفاع رئیس جمهور پیشین آمد کرزی نیز اشتراک کرد. آقای کرزی در روز نخست این کنفرانس گفت در افغانستان انگام امنیت برقرار می شود که کشورهای منطقه به صورت مشترک تلاش کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش اهدافشان را در افغانستان با در نظر داشت وضعیت فعلی بدون کمک روسیه، بدون کمک چین و بدون همکاری هند و ایران به دست آوردن نمی توانند. ما می خواهیم که پاکستان در این مبارزه مخلصانه همراه شود، آن وقت بدون شک خواهیم دید که افغانستان با ثبات می شود، پاکستان با ثبات می شود و منطقه مسئول می ماند.
As a consequence, the larger international community will be secure.
کنفرانس امنیتی مسکو برای دو روز است که امروز هم ادامه خواهد یافت. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در دیدار با وزیر دفاع روسیه روی این هم صحبت کرده که چگونه کابل و مسکو تلاش‌هایشان را بر ضد تروریسم بین المللی بیشتر سازند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، محمد معصوم ستانکزی گفته دیدارش با سرگی شویگو خیلی با اهمیت بوده و نقطه مشترک میان هر دو جانب همین بود که روسیه گفته است بی‌ثباتی افغانستان تهدید برای تمامی منطقه است.
با روابط افغانستان و روسیه میمانیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که روسیه و هر کشور دیگه که به خاطر مبارزه علیه تروریسم در کنار افغانستان باشه در امر مبارزه با این پدیده میتونه بسیار مؤثر تمام شوه. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در یک مبارزه جدی با تروریسم قرار دارن. در این حال یک عضو کمیسیون روابط بین المللی یا ولسی جرگه گفته که خوشبختانه کشورهای منطقه و جهان مخصوصا کشورهای قدرتمند جهان در قضیه افغانستان همگرایی منافع دارند. ای اظهارات در حال مطرح میشن که رئیس جمهور ازبکستان اخیراً در نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که باور داره که تلاش برای حل معادله افغانستان بدون روسیه یک تصمیم بجا نیست. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
موجودیت تروریسم و ناامنی ها در افغانستان و تهدیدی که از این بابت منطقه و جهان اسم می کنند، کشورهای جهان را واداشته که به نوع در قضایای افغانستان وارد صحنه شوند. آلا ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید هر کشوری که نقش سازنده و مثبت در خصوص مسائل افغانستان داشته باشد، این کشور در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح از آن استفاده می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که هر کشور به شمول روسیه می تواند در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان مؤثر واقع شود.
ما در یک مبارزه جدی با پدیده تروریسم مواجه هستیم و یک مبارزه جهانی می خواهیم و هر کشور که در این بخش کنار افغانستان باشد بدون شک که می تواند در این مبارزه بسیار مؤثر و مفید واقع شود.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور ازبکستان روز سه‌شنبه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در مسکو گفت که باور دارند که تلاش‌ها برای حل معضل افغانستان بدون روسیه یک تصمیم بجا نیست. اسلام کریموف گفته است که به روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان نیز باید نقش داده شود. این در حال است که الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان به تازگی در یک نشست در کابل بر پروسه صلح که توسط افغان‌ها رهبری شود تاکید کرده گفت که روسیه در نشست‌های چهارجانبه صلح که شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا است هیچگاه شرکت نخواهد کرد. اما آیا با حضور فیزیکی کشور قدرتمند چون آمریکا در افغانستان روسیه می تواند وارد مسائل افغانستان گردد؟ داوود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان می گوید که جای خوشی است که کشورهای منطقه و جهان به خصوص کشورهای قدرتمند جهان در قضیه افغانستان همگرایی منافع دارند.
کشورهای منطقه و کشورهای جهان در قضیه افغانستان تضاد منافع ندارند، یعنی یک همگرایی منافع دارند. یعنی روسا هم در افغانستان صلح امنیت میخوان، آمریکایی ها هم صلح امنیت ثبات میخوان، اونها هم در مقابل تروریسم مبارزه میکنن و اینا هم میخوان مبارزه بکنن.
آقای کلکانی گفت که روسیه در این اواخر میخواهد دوباره جایگاه خود را در سطح جهان پیدا کند. با گفته وی چون افغانستان در همسایگی فدراسیونش قرار دارد، میخواهد در مسائل این کشور و تامین صلح نقش بازی کند. با این همه آگاهان سیاسی میگویند که آمریکا به روسیه اجازه نخواهد داد تا در قضیه افغانستان دوباره وارد گردد. آجی سید داوود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین نظر دارد.
این صحبت های روسا زیاد قابل اهمیت به نظر من نیست، چون امریکا فعلا حضور فیزیکی در افغانستان دارند. روسا هم میخوان به یک طریقی نه به یک طریق شامل قضیه خود بسازن، اما فکر نمیکنم که امریکا اجازه بدن که نه دوباره داخل موضوع افغانستان.
آجی سید داوود گفت که سهم گرفتن روسیه در پروسه صلح افغانستان نیز ارتباط به امریکا میگیرد. اگر آن کشور بخواهد، روسیه ممکن داخل این پروسه شود.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت نوکیل و هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت پاکستان گفته برای برگزاری جلسات چهار جانبه تلاش زیاد کرده و این تلاش ها ادامه خواهد یافت. اعزاز احمد چودری وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در جریان دیدار با همتای هندیش در حاشیه جلسه قلب آسیا در دلی جدید همچنان گفت که کشورش برای سرکوب شورشیا در وزیرستان شمالی تلاش عظیمی کرده. به دنبال حمله مرگبار سه‌شنبه هفته گذشته کابل، رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا طالبان را در داخل خاک خود سرکوب کنه و اگر نمیتونه اونا را به افغانستان بسپاره. جاوید نعیمی جزئیات داره.
با
پاکستان بار دیگر تعهد کرده که به صلح و ثبات افغانستان و تلاش‌ها برای مذاکرات بین‌الافغانی متعهد است. با گفته یک دیپلمات ارشد پاکستان، چهار کشور دخیل در گفتگوهای چهار جانبه، یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا، با شرکت در اجلاس‌های با اهمیت تلاش کردند تا زمینه گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مساعد شود. احزاز احمد چودری وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفته که در دیدار با مقام‌های ارشد این در دهلی نو نقش کشورش را برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مثبت و برجسته عنوان کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته شده است هیئت این کشور برای مقام‌های هندی به شمول اس جی شنکر وزیر دولت در امور خارجه آن کشور اطمینان داده که پاکستان برای همکاری با حکومت افغانستان متعهد خواهد ماند. پیش از این رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه گفته بود دیگر توقع ندارد که پاکستان مخالفان مسلح را به میز گفتگو بکشاند، اما وی ابراز امیدواری کرد که اسلام آباد در برابر این گروه ها اقدامات نظامی کند و اگر نمیتواند آنها را به حکومت افغانستان بسپارد. حالا چودری که یک دیپلمات ارشد پاکستانی است گفته که کشورش برای سرکوب شورشیان در وزیرستان شمالی و سایر محلات هر گونه تلاش کرده است. اما در افغانستان روحیه در این روزها وجود دارد که پاکستان قصد ندارد برای ثبات و صلح افغانستان تلاش عملی کند. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای ملی گفت اگر دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکند با شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه می کند. آقای غنی همچنان افزود که رهبری گروه های شورشی در کویته و پشاور است و پاکستان برای سرکوب آنها اقدام عملی نکرده است. طاهر هاشمی استاد در پوهنتون کابل است. او بر رادیو آزادی گفت پاکستان خواهان نفوذ بیشتر در افغانستان به خاطر استراتژی های بزرگ دراز مدت است.
مسئله جنگ و صلح طالب تنها پالیسی پاکستان نیست، بلکه پاکستان آرزومندی عزیزی که از هر راهگذری که باشه، هر امکان و طرق و امکاناتی که باشه در برابر افغانستان استفاده بکنه تا ای که آنچه استراتژی های بزرگ پاکستان در افغانستان پنداشته میشه و او موضوعات برسند.
پاکستان همواره از سوی افغانستان متهم شده که از شورشیان در آن کشور حمایت میکند و این گروه ها میآیند و افغانستان را ناامن میسازند. اما وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در هند گفته است کشورش علاوه بر حمایت از پروسه صلح افغانستان از پروژه هایی که برای افغانستان و منطقه منفعت می آورد پشتیبانی می کند. او به طور خاص از پروژه های تاپی، کاسای 1000 و خط ریل منطقه‌ای یادآور شده که در صورت عملی شدن برای افغانها از آن شغل ایجاد می کند و سهولت های زیاد را به بار می آورد.
گزارش بود از وعده جدید پاکستان برای تأمین صلح در افغانستان. پاکستان گفته که برای پیشبرد برگزاری جلسات چهار جانبه تلاش های زیاد کرده بود و به تلاش های خود ادامه میده. از وعده های پاکستان میریم به وعده جدید اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا گفته که پروژه های جدید را به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان در افغانستان آغاز می کنه. دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در کابل دیروز وعده های جدید داد که هدف نهاییش بهبود وضعیت زنان در افغانستان است. جزئیات این موضوع را از همکارم سحر لیوال مشنوین.
اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در حمایت از پلان ملی عمل، امنیت و صلح برای زنان افغان اجرای 4 پروژه را آغاز کردند که در 10 ولایت عملی خواهد شد. ایجاد شوراهای صلح برای زنان، نظارت از فعالیت‌های پلیس و ارگان‌های قضایی، تشویق شاگردان دارای مفکوره‌های عالی و آگاهی دهی عامه برای پایان خشونت‌ها بخش‌های مهمی از این پروژه ها هستند. دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که با عملی شدن این پروژه کشورها، خشونت علیه زنان در این کشور کاهش خواهد یافت، تنش‌ها حل شده و دسترسی زنان به مسائل حقوقی بیشتر می‌گردد. این دفتر به تازگی با نشر خبرنامه گفته است که پروژه‌های نامبرده با هزینه 2.7 میلیون دلار در 3 سال عملی می‌گردد. تفاهم پلان ملی عمل امنیت و صلح برای زنان افغان در ماه عقرب سال 1392 هجری خورشیدی میان حکومت افغانستان و دفتر امور زنان سازمان ملل متحد به امضا رسید. گفتنی است که طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد، افغانستان متحد شده است که تعهدات بین المللی را در قبال حفظ تحقق و خدمت به حقوق بشر و حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی رعایت نماید.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، ساعت 11:30 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. همکارم فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، میگوید آنان مشوره‌های به خاطر بهبود نظام کشور به حکومت ارائه کردند، اما به آن توجه نشده است. نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های تهاجمی را در 13 ولایت افغانستان آغاز کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت این عملیات‌ها دستاوردهای خوبی داشتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که قمندان مهم گروه طالبان را با نو تن از همراهانش در ولسوالی چهاردره کندز کشته شده است. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا برای اداره های زراعت 3 ولسوالی ننگرهار برق آفتابی تهیه می کند. نماینده خاص ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه از روسیه و آمریکا خواسته است که متارکه در حال شکننده سوریه را نجات دهند. روسیه پیشنهاد کرده است که شورای امنیت ملل متحد گروه‌های جیش الاسلام و احرار الشام سوریه را به دلیل روابطشان با داعش و القاعده شامل فهرست سیاه این شورا بسازد. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا، میگوید اگر رئیس جمهور شود روابطش را با روسیه و چین گسترش می‌دهد. و یک تاجر طلای ترکی که متهم به دسیسه مالی و کمک به حکومت ایران جهت فرار از تحریمات آمریکا می باشد، می گوید بیگناه است.
اولین کارخانه تولید پنبه طبی در شهرک صنعتی ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. حدود 2 میلیون دلار آمریکایی از سوی سکتور خصوصی و کمک های آمریکا بر افغانستان در این کارخانه سرمایه گذاری شده. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از هرات، جزئیات دارد.
کارخانه تولیدی پنبه سوی شرکت آسیا فارما و مؤسسه آبادی در ولایت هرات به فعالیت آغاز کرده است. انجینر محمد رسول، یک از مسئولان شرکت آسیا فارما، میگوید این کارخانه توانایی آن را دارد تا تمام پنبه طبی مورد نیاز افغانستان را تولید کند.
این پروژه میتونه یکی از پروژه های بسیار عامل منفعه باشه برای وطن. این اقلامی که ما تولید میکنیم، ان شاء الله ظرفیت تولید ما به شکلی هست که کل ظرفیت افغانستان ان شاء الله کاور خواهد کردیم و میتونیم کلگی از این اقلام ان شاء الله در سرتاسر افغانستان داشته باشیم که ضرورت نباشه برای واردات اقلام مشابه.
مسئولان مؤسسه آبادی میگویند بیش از 1,800,000 دلار آمریکایی در این کارخانه سرمایه گذاری شده است که 1,500,000 آن از سوی شرکت آسیا فارما پرداخت شده و متباقی آن را مؤسسه آبادی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای مردم افغانستان هزینه کرده است. محمد آصف رحیمی، والی ایراد، میگوید دست کم 150 تن میتوانند به صورت مستقیم در این کارخانه مصروف کار شوند و همچنان این کارخانه ظرفیت آن را دارد تا 10,000 تن دیگر را به صورت غیر مستقیم شامل کار سازد. والی ایراد گفت این کارخانه سالانه ظرفیت تولید 1200 تن پنبه طبی را دارا می باشد که این موضوع می تواند جلو واردات پنبه طبی کشورهای خارجی به مارکت افغانستان را بگیرد.
این پروژه میتونه یکی از پروژه های بسیار عامل منفعه باشه برای وطن. این اقلامی که ما تولید میکنیم ان شاء الله ظرفیت تولید ما به شکلی هست که کل ظرفیت افغانستان ان شاء الله کاور خواهد کردیم و میتونیم کلگی از این اقلام ان شاء الله در سرتاسر افغانستان داشته باشیم که ضرورت نباشه برای واردات اقلام مشابه.
با همه اینها، مسئولان اتحادیه صنعتگران در ولایت هرات همواره انتقاد کردند که کشورهای همسایه تلاش میکنند تا با واردات تولیدات مشابهشان به مارکت افغانستان تولیدات داخلی را صدمه بزنند. حمیدالله خادم مسئول اتحادیه صنعتگران در هرات از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد تا برنامه اساسی را برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات مشابه کشورهای خارجی به افغانستان را روی دست گیرند.
کشورهایی که در افغانستان زینفن سالها منفعت بسیار زیادی بردن، صنعت نوپای افغانستان که میتونه جایگزین واردات بشه، این صنعت تحمل کردن نمیتونند. ولی خوشبختانه که سکتور خصوصی با ابتکار و پرتلاش و با انگیزه ما همیشه مبارزه کرده، امیدواریم دولت افغانستان هم با برنامه‌هایی که روی دست داره بتونه هم جلوی ورود کالای مشابه از طریق مرزهای باز بگیره.
در جریان یک سال اخیر این هفتمین کارخانه تولیدی است که در شرک صنعتی ولایت هرات به بهره برداری سپرده می شود. شرک صنعتی ولایت هرات در سال 1383 آغاز به فعالیت کرد. در آن زمان بیش از 300 فابریکه تولیدی به فعالیت آغاز کردند. مسئولان در اتحادیه صنعتگران ولایت هرات میگویند در حال حاضر 200 فابریکه در شرک صنعتی و حدود 80 فابریکه دیگر در حومه شهر هرات فعالند و تعداد دیگر این فابریکات بنابر مشکلات مختلف از جمله واردات مشابه کشورهای همسایه و مشکلات امنیتی از فعالیت باز ماندند. حالا والی هرات میگوید به نیروهای سرحدی وظیفه داده شده است تا از ورود کالاهای مشابه بیکیفیت کشورهای همسایه در سرحدات افغانستان با کشورهای خارجی از جمله ایران جلوگیری کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، فقر، بیکاری، بیروزگاری، جنگ، ناامیدی، ای همه منتج به عواقب دردبار اجتماعی میشه و ستون فقرات بشری یک جامعه را ضربه میزنه. این مشکلات اکثرا به افزایش معتادین مواد مخدر هم منتج میشه. همین مثلا در افغانستان هم به اتفاق میفته. مقامات گفتند که شمار معتادین مواد مخدر در بلخ افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب الرحمن حبیب زی گزارش را در مورد تهیه کرده که با صدای امی معتادین مواد مخدر آغاز میشه.
دوار دیم و بانو مو بچه بیتی شیشه را بیتی مرا پولا
نبود امنیت، عدم مساعد بودن زمینی کار برای جوانان، فقر، مهاجرت ها و دسترسی سهل به مواد مخدر از عوامل است که شمار افراد مبتلا به مواد مخدر را در حال افزایش ساخته است. بلخ از جمله ولایت شمالی افغانستان است که شاهد حضور نزدیک به 100 هزار افراد معتاد به مواد مخدر بوده و به گفته مسئولان که رقم یاد شده در حال افزایش است. محمد رحیم اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ در رابطه با آمار موجود از افراد مبتلا به مواد مخدر چنین میگوید:
گذشته سال در آمار ارقام معتادین افزایش به عمل میآید، اما ترمی یا آمار تخمینی که از طریق شفاخانه‌های تداوی معتادین یا تیم‌های تداوی معتادین و یا ارگان‌های دیگر انجام شده در حدود 100,000 معتاد به مواد مخدر هستند.
گلدان‌های اطراف روضه شریف، منطقه دروازه بلخ، سرک جوار شفاخانه حوضوی ابو علی سینا و قبرستانی ساحه دشت شور مزار شریف از ساحات به شمار می رود که همه روزه صدها تن از افراد معتاد مواد مخدر در آن سرگرم خرید و استفاده از این مواد به گونه ها زاد هستند.
چرس می زن و چرس مایده مایده تریاک و سیخ سنگی زد یک بچه دار کابولی می گفت و مایده مایده تو شیشن زباق زنان معتاد شد. اینجا به هم می خریم دیگه.
زمانی که پیسه نداشتن باز کجا می کنید؟ پول زیره؟
الان ما خوشحال می شنیم لالا. این روز 50 ساعت یک نیم ساعتی به خوشحال من صبح تا بگم.
این همیجا ما هستیم بیادر قندیم مسافر از بلخ هستیم. این عمل همیجا گرفتار شدیم که دندوار برای خراب گشتیم شدیم خیستیم نفهمیدیم بیادر قندیم و عمل بعد گرفتار شدیم. اگر دید همی جریان باشه تا یک سال دیگر شاید نیست به همی بچه های دیگر معتاد شد.
این معتادین میگویند به گونه یازاد و در مقابل به چشمان پلیس مواد مخدر خرید فروش می شود و مسئله یاد شده سبب شده است تا بیشتر جوانان به مواد مخدر معتاد شوند.
مواد دمی می خریم دیگه.
مواد پیدا
میشه. این مواد خوبه مثل کچالو پیاز بری سودا میشه دیگه. ازو کدام آزاد. والا پلیسا خو حتما دیس دارن دیگه خو. کار اینا که قبل نمیزنن.
سید احمد یکی از همین معتادین است. او میگوید بیشتر از 12 سال میشود که معتاد به مواد مخدر بوده و در حین مجبوریت حاضرند تا برای به دست آوردن پول مصرف مواد مخدر به قتل هم دست بزنند. وی گفت
من دیست دامه کار میزنم نمیزنم؟ به خدا همه کار میکنم، دوزی میکنه هر کار جایش هم باشه، ولی ایتون نفر هست که آدم هم میکشه به خاطر پول. دواره میخواین همی پوله رو جمع کنین، چرا رفت اونده فروش ها رو نمیگرین؟
چیت خلطه ها جیره که بود؟
اونده فروش ها میره اون یه مفروش ها قد دولت قد یه عوضه تقسیم میکنه قد عوضه قد از کرا و قد کماندان های خوب کرده کردهشون تقسیم میکنم پوله.
از سوی هم باشندگان ولایت بلخ از حضور این افراد به تنگ آمده و میگویند که معتادین مواد مخدر اطفال و دختران را مورد آزار و اذیت قرار داده و اموالشان را به سرقت میبرند.
وقتی که ما درای کورس میریم دمی طرف دروازه بلخ، پودریا بسیار زیاد است که باعث آزار و اذیت ما میشه، یا مثلا بایک ما را میگیری یا موبایل. وقتی که پیسه پودر نداشت مجبور میشه که دست با چپاول دست با دوزی بزنه.
کسایی که از طرف شهر رفت آمد میکنه و بعضی کسایی که سودا و چیز میبره اطفال یا کودک، باعث آزار و اذیت او میشه و کسایی که خود از خودشان دفاع کردن نمیتونن از پیش او بعضی چیزهایشان که در دست دارن میگیره، پیسه داره، تلفن داره، کس نمیتونه با فکر آزاد یک جای پشت یک سودا بره، یک طفل شروان کنه.
خواستیم در مورد بعد دست داشتن پلیس در خرید و فروش مواد مخدر با قاچاقچیان و فروشندگان این مواد به افراد معتاد نظر قماندانی امنی بلخ را نیز با خود داشته باشه. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ با آنکه دست داشتن پلیس در خرید و فروش مواد مخدر را رد میکند، اما در رابطه گفت
امیدوارم نبوده که ما در این دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر ما آرام شده باشیم. سال گذشته و در سال روان ما ده ها مورد ما قاچاقچیان مواد مخدر با مقدار زیاد موادی که اونا به طور عمده وارد کرده بودند به مزار شریف و ایره به معتادین به دسترس معتادین قرار میگیره، ما را بازداشت کردیم، دستگیر کردیم با پنج قانون سپردیم.
قادری میگوید افراد معتاد به مواد مخدر مجرمی نیستند که روانه زندان شوند، بلکه آنان بیمارانی هستند که باید مورد تداوی قرار بگیرند، اما تا به اکنون این زمینه در بلخ مساعد نبوده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولین شرکت سیاحتی شهیر گزارش ها در رابطه با متوقف شدن صدور ویزه هند بی اساس خوانده و گفتند که به دلیل آغاز سیستم مدرن جهانی بایومتریک شرایط صدور ویزه هند تغییر کرده. بر اساس برخی گزارش ها شمار از مردم شاکی هستند که هند صدور ویزه خود متوقف ساخته. در این حال مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند که گفتگو در مورد تسهیل خدمات صدور ویزه با مقامات سفارت هند در کابل هفته آینده آغاز خواهد شد. همیرا الوکوزه جزئیات دارم.
با آنکه بسیار از افغانها سالانه جهت تداوی تجارت و سیاحت به هند سفر می کنند، اما گزارش های وجود دارد که گویا این کشور صدور ویزه به افغانها را متوقف ساخته است. مسئولین شرکت سیاحتی شهیر که یگانه شرکت رسمی سفارت هند در بخش صدور ویزه آن کشور است، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت صدور ویزه هند متوقف نه، بلکه برخی شرایط جدید در قسمت اخذ ویزه وضع شده است. محمد کریم رئیس این شرکت میگوید این اقدام از تاریخ 2 مای اپریل سال جاری میلادی از سوی سفارت هند در کابل عملی شده است. آقای کریم افزود به دلیل آغاز سیستم مدرن جهانی بایومتریک شرایط جدید در قسمت صدور ویزه به میان آمده است.
این مشکلات مردم ما هستند. سفارت هندوستان به هیچ وجه تا حالا نگفتند که ما ویزه نمیدیم یا ویزه برای افغان‌ها محدود ساختیم. اونا همیشه آمادگی خود اعلان کردن و گفتند که ما ویزه میدیم، ولی طبق شرایط جدیدی که ما اعلان کردیم که چی نوع اسنادا با چی دلایل بر کدام ویزا باید ضرورت است.
داشتن صورت حساب بانکی و داشتن مبلغ $1,000 پول نقد در آن، رزرویشن هتل و موجودیت آدرس های مشخص در هند از جمله مواردند که به تازگی برای اخذ ویزه هند روی موجودیت آن تاکید شده است. بر اساس گزارش ها درخواست حدود 2000 ویزه مردم از سوی سفارت هند در کابل رد شده است. از سوی هم مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند قرار است گفتگوها در عرصه تسهیل صدور ویزه را با مقامات سفارت هند در کابل آغاز نمایند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
یک مقدار سفارت جمهوری هند در کابل برای صدور ویزا با شهروند افغانستان مقدار مشکلات ایجاد شده و یک تعداد درخواستی صدور ویزای شماره از شهروند افغانستان رد شده. به می اساس ما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان پیگیر مسئله است و دشوار ساختن یا سخت ساختن شرایط صدور ویزا برای شهروند افغانستان تبعیض که مقدار مشکل ایجاد می‌کنه. به می اساس ما در حال رایزنی و گفتگو هستیم که بتونیم انشالله این مشکل در روزهای آینده حل بکنیم.
در این حال مردم خواهان فراهم شدن تسهیل صدور ویزند و از حکومت می خواهند در این عرصه اقدام نماید. به اساس معلومات شرکت سیاحتی شهیر، روزانه برای حدود 100 الا 150 تن ویزه هند داده می شود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم در مورد رابور آخر فریدم هاوس. نسبت فشارهای عناصر جنایی و تروریست ها، سطح آزادی مطبوعات در سال گذشته اوقدر کاهش نشان میده که در 10 سال گذشته نظیرش دیده نشده بود. در گزارش اخیر نهاد فریدم هاوس که مقرش در امریکاست، در سال گذشته بیشترین فشار بالای رسانه ها در شرق میانه و ترکیه وارد شده. آرش همایون جزئیات داره.
نهاد حامی آزادی بیان فریدم هاوس که در واشنگتن مستقر است، در گزارشی که روز چهارشنبه نشر شد می نویسد: در سال گذشته میلادی بیشترین فشار بالای رسانه ها در شرق میانه و ترکیه وارد شده است. حکومت ها و افراد مسلح خبرنگاران را مجبور ساختند که بی‌طرف باقی نمانند و فضایی را به وجود آورده بودند که خبرنگاران را یا در زمره افراد خود و یا در جمع مخالفان می شمردند. به نوشته فریدم هاوس، سطح آزادی مطبوعات در سال گذشته میلادی آنقدر کاهش داشت که در 10 سال گذشته نظیر آن دیده نشده است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی بیشترین خبرنگاران در سوریه کشته شدند. نهاد فریدم هاوس میگوید 14 خبرنگار در سوریه و 3 خبرنگار سوریایی در ترکیه ظاهرا از سوی شورشیان دولت اسلامی کشته شدند. حکومت ترکیه برای افزایش فشار بالای رسانه ها از تهدیدهای واقعی و مجازی استفاده کرده است. در این گزارش روسیه مبتکر تبلیغات و پروپاگاند جدید دولتی خوانده شده است که تلاش میکند رسانه های کشورهای همسایه مانند اوکراین، مولدو و کشورهای بالتیک و آسیای مرکزی را تحت کنترل خود درآورد. هلن اگکیان، کارشناس نهاد فریدم هاوس، در مورد این گزارش در صحبت با رادیو آزادی گفت: ما کشورهای زیاد را دیدیم که با این دشواری مواجه بودند که با اطلاعات چگونه برخورد کنند که ظاهرا مانند خبر بوده اما برخی اوقات انگیزه سیاسی دارد. به گفته هلن اگکیان، این گونه موارد در کشورهای لاتویا، لیتوانیا و مولداوا دیده شده است. در گزارش فریدم هاوس گفته می شود که حکومت روسیه با پخش اخبار نادرست در مورد مداخله نظامی روسیه در سوریه توجه را از اوکراین به مداخله نظامی معطوف ساخت که آن را بزرگترین قهرمانی پوتین می خواند. هلن اگکیان، کارشناس نهاد فریدم هاوس، با ابراز این که در برخی کشورهای آسیایی میانه در سال گذشته در زمینه آزادی رسانه ها تغییر زیاد به میان نیامده است می گوید: در برخی کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان سالها می شود که کدام تغییر به وجود نیامده است. محیط خیلی بسته است. در سایر کشورها مانند تاجیکستان ما در کنار سرکوب احزاب اسلامی، سرکوب آزادی بیان را نیز شاهد بودیم. از جمله 10 کشوری که در آن بیشترین فشار بالای رسانه ها وارد شده است، رادیو آزادی برای 5 کشور آن، بلاروس، ایران، ازبکستان، ترکمنستان و شبه جزیره کریمیا نشرات دارد. بر اساس گزارش فریدم هاوس، در سال گذشته میلادی در برخی کشورهای اروپایی مانند پولند و سربیا نیز آزادی رسانه ها کاهش داشت و بیشترین فشار بالای رسانه ها در کوریای شمالی وارد شده است.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچی دارم. من خانه اینجا باشنم، من
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان که از سرازیر شدن آب دریا و تخریب زمین هایشان شکایت دارند. مالک رقیب یکی از بزرگان این ولسوالی در مورد این مشکل با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلشان را در این مورد با ما مطرح کرده. بیایید در این قسمت برنامه مشکلات مردم ولسوالی قرغایی را از زبان مالک رقیب بشنویم که از عدم رسیدگی مسئولان حکومت این گونه انتقاد کرده و خواهان رسیدگی با مشکلشان شده است.
مشکل ما این است محترم که در 1392 امیجا در ولسوالی قرغایی یک دیوال استنادی بود که ترویج شد او 92 دی رگ دو ساحه دی زمینای ما بود خانه بود از مردم زمینایشان او زمینا را در 92 می پروژه ماجرا نشد در 93 نشد در 94 و او زمینا که در مقابل خانه ما قرار داشت او زمینا را سال 92 بود 93 94 و آلی او بیخی به خانه ما نزدیک است دریا چون در زمینا را کلش برد در مقابلش آلی خانه قرار دارد تحت تعدید و ما چندین بار مراجعه در وقت برمک صاحبم کردیم و بعد هم در این وقت دورانه صاحب وزیر صاحب برزی هم ما مراجعات پیرا کردیم مال 95 هم است و چیز زمینایی که بیچاره مردم داشت و زمینا کلش از بین رفت آل خانهشان که یک سرپناه به خود دارن او هم تحت تعدید قرار داره دیگه ما بنان از شما و از محترم وزارت احیاء انکشاف که با ما امسال این چیز ما را جور کنن او اقلا نمی خانه ما خود آمن شوه
همین دیوال استنادی سرویج گفتید از سال 1392 صورت گرفته بودی دیوال استنادی اصل شروع نشد پول شما پرسان کردین که پول از چی شد و این دیوال استنادی چرا کارش به تعویق افتاد تا فعلا اعمار نشد
ما پیش وزیر صاحب برمکم که در 92 93 94 دی گرفتیم برای 93 دی گرفتیم برای برما امر داد بایسیز بی که برو دیگه تو خلاص هستی همی امر ببرو و جا کتی اسنادات یک جمع اجرات می شوا دو پیره سه پیره بر وزیر صاحب برمک رفتیم و آلی پار سال با وزیر صاحب احیاء انکشاف محترم درانه صاحب بیا رفتیم دمای سنبله اگم اردادم تیم پیره رفتم و امرو تیچیز داده بود اوم هم دم دفتره پرسان کدم نبود گم بوده پیلن هم از مر اسناده ام در آریابیز وزارت انکشاف دهات قرار داره و پیلن همی مردم ما در غالبی هی تحت تهدید استن ای تر نیست که ما مراجعه نکنیم هر وقت میره می بودیجه نیست پول نیست بودیجه نیست پول نیست و وقت کم را میتا در پایین شبات بس او را کسی جرات قرار نمیتا
بله چقدر زمین ها و خانه تخریب شده چ...
بله دمین ها و دو که بود نه باندازه برد بگم که زمین قره امی قره که در تحت امی چیز آلی تحت امی تهدید دریا قرار داره دگه بسیار زمین های ما در مقابل دریا بود زمین ها دریا سال با سال کامت ما ایج شکایت کردیم اگر در 92 93 گرفته میشد با ما و زمین ها ما یک چیز در صد یک 50% 20% خو میمان مگر دوم نشد دوم نشد دو سالم نشد دو سالم نشد مگر آلی دگام زمین ها خرفت آلی همی سرپناه که سرپناه زی بیچاره مردم ها کز بین برا آیا زمین خو خلاش نی سرپناه را چی کنن
چقدر خانه زیر تهدید است؟
تقریبا 80-90 خانه تحت تهدید است تا 100 خانه را
حالا خواست شما چی اسم میخوان کمی دیوال استنادی کارش آغاز شد؟
بله از ما را خواست مامی است که با مثل که 92 93 94 سیس کدیم و هیچ کدام جایی را نگرفت دگالی از مقامات محترم تقاضا داریم که امی خانه بیچاره کلی به مردم ماندین امی خانه را خواسته تعدید یزی دریا خو نگاه کنن چون زمینا کو یک چیزی داشتن او از بین رفت علی خانه شان خو نگاه شو مزمار یگانه چیز مامی است کلی نمی پروژه کدم چند سال ما نیم سال امی اجرا شو که خانه ماسته تعدید دریا بر محفوظ باشد
ما مشکل باشندگان ولسوالی قرغایی را با اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در میان گذاشتیم. آقای رستمی هرچند از تطبیق پروژه های بیشتر در این ولسوالی سخن میگوید اما اطمینان میدهد که در قسمت مشکل این باشندگان ولسوالی قرغایی نیز همکاری میکند. بیایید در این قسمت سخنان آقای رستمی را بشنویم که در پاسخ به مشکلات باشندگان ولسوالی قرغایی با ما مطرح کرده است.
وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه انکشافی را تطبیق میکنه اما با توجه به اینکه ولایت لغمان بخصوص ولسوالی قرغایی زمین های زراعتیشان به خطر تخریب سیلاب ها مواجه است ما در 34 ولایت بیشترین پروژه های ساخت دیوارهای استنادی و دیوارهای محافظوی را در ولایت لغمان داشتیم شاید دوست عزیز ما شاید باشه که حدود دو ماه قبل وزیر احیا و انکشاف دهات به ولایت لغمان سفر نمود و به مختص به ولسوالی قرغایی آمد و ما در ولسوالی قرغایی چندین پروژه دیوارهای استنادی را به بهره برداری سپردیم و چندین پروژه را کار عملیش رسما آغاز کردیم. وزارت هیرون چافده ها در تلاش است تا بیشترین پروژه دیوارهای استنادی را در ولایت لغمان بخصوص ولسوالی قرغایی تطبیق بکنه. یکی دوست عزیز ما اشاره کردن در صورتی که خوب اول باید امون نام قریه خود مشخص میکرد، خوب به هر حال در صورتی که اینا با مشکل روبرو هسته و پروژهشان تطبیق نشده، در قدم اول میتونه در برنامه همبستگی ملی که شاید به احتمال زیاد از برنامه همبستگی ملی وجود داشته باشه در ولایت لغمان مراجعه بکنه به شورای ولایتی مقام ولایت. در صورتی که مشکل از اونا حل نشه میتونه به وزارت شفتهات و از همین شماره ای که ما تماس گرفتم میشه که رادیو آزادی شماره ما را در اختیار از اونا قرار بده و در صورتی که مشکلشان حل نشه اونا حقشان است که ما به مشکلشان رسیدگی بکنیم، میتونه به وزارت احیا و انکشافدهات مراجعه بکنه و 100% مشکلشان حل میشه.
بله رستمی سب قسمه که اینا در صحبت خود با ما گفتن از سال 92 که پروژه سروی شده ولیکن تا فعلا دیوال استنادی اعمال نشده، چندین بار اینا به وزارت مراجعه کردن، اسناد خود آوردن، اما به گفته خودشان هیچ توجهی به پروژه از اینا نشده. حالا چقدر شما اطمینان میتین که واقعا اگر این برادر این بار اسنادهای خود نزد بیاره کتازی همکاری میشه و در قسمت پروژهشون رسیدگی میشه؟
100% با ایشان همکاری میشه. اینا هرچند که گفتم در سال 92 سروه شده، یعنی در زمان وزیر اسبق این کار صورت گرفته، خب به هر حال تغییرات در وزارتخانه به وجود میاد. ما در سال به جاری پلان سالی که گذشت وزیر احیا و انکشاف دهاتی بوده که هیچ پروژه‌ای که در هیچ یک از ولایت افغانستان سروی و دیزاین نشه الا یک شامل بودجه باشه. به همین خاطر در گذشته ای بوده که بیشتر پروژه ها سروی و دیزاین می شد ولی بنابر نبود امکانات مالی پروژه ها تطبیق نمی شد، ولی در سال که گذشت این مشکل رفع شد و هیچ پروژه در هیچ یک از نقطه افغانستان بدون از یک شامل بودجه و پلان نبوده این سروی نشده. به همین خاطر ما با چنین مشکل در سال گذشته روبرو نبودیم و ای که در سال 1392 این پروژه سروی و دیزاین شده، خوب است که دوست عزیز ما در حال در همی اواخر به در گذشته می آمد وزارت احیا و انکشاف دهات یا میتونه به در همین روزا به وزارت بیه که ما مشکلشان به تیم تکنیکی و برد تکنیکی بتیم که بررسی بکنه، در صورتی که اونا مستحق بودن 100% به مشکلشان رسیدگی میشه و پروژهشان تطبیق میشه.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که برایتان در مورد مشکل باشندگان ولسوالی قرغایی آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، ساده بود نقل و صندلی بود، و خانه های خام عشقی پخته داشتی، در روی عشق خود خانه می گذاشتی، و خانه های خام عشقی پخته داشتی، در روی عشق خود خانه می یا سرکشیده به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، شهر کنه رو جاده بی خطر، خانه کابیلی رو همو شب ها پر از نطف و قصه رو قصه ساده رو نقل و سندلی شبنم بگیره، نه اون آغوشی گرمی